بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این عبارت که من میخونم نگاه کنید: و الظاهر الفرق بین مثال طلاق و طرفیه به امکان الجزم فیهما دون مثال طلاق ففهم. این بالای و ظاهر بنویسید، بالای و ظاهر بنویسید، بنویسید اشکال بر شهید اول، اشکال بر شهید اول، مستشکر شیخ، اشکال بر شهید اول. همه چشما رو به من بدید، همه چشما رو به من بدید، شفاف براتون بگم. دیروز شهید اول 5 تا مثال فقهی زد. گفت که مثال اول و دوم و سوم صحیحه یا باطله؟ باطله. بحث ما توی 3 مثال اوله. مثال اول این بودا، مثال اول تزویج بود، الان توضیح میدم. مثال دوم طلاق بود، الان توضیح میدم. مثال سوم تولیه بود، الان توضیح میدم. بریم سراغ مثال اول. مثال اول چی بود؟ تزویج. تزویج این بودا، یه وکیل میاد یه زنی را به همسریت یه مردی در میاره، ولی شک داریم که آیا این زن بر این مرد حلال هست یا حلال نیست. شهید اول فرمود این عقده چیه؟ باطله. فهمیدی چی شد؟ این مثال اول. مثال اول اسمش چی گذاشتیم؟ تزویج. یه وکیل میاد یه زنی را به همسریت یه مردی در میاره، ولی ما شک داریم که این زن بر این مرد حلال یا حرامه. شهید اول فرمود که این عقده چیه؟ باطل. این مثال اول. مثال دوم اسمش گذاشتیم مثال چی؟ طلاق. مثال طلاق، یه مردی یک زنی را طلاق میده، شک داریم که این زنی که طلاق داده زنش هست یا زنش نیست. شهید اول فرمود که این طلاقه باطله. این دو مثال. مثال سوم اسمش گذاشتیم تولیه. تولیه، نائب امام میاد یه شخصی رو نسب میکنه به عنوان قاضی، ولی نمیدونه که این آقا اهلیت قضاوت داره. این نسب قضاوت شهید اول فرمود چیه؟ باطله. اینو گرفتید؟ یه بار دیگه، دیروز شهید اول 3 تا مثال زد، یعنی 5 تا مثال زد. دیروز شهید اول 5 تا مثال زد، گفت که 3 مثال اول باطله. مثال اول اسمش گذاشتیم چی؟ تزویج. دوم طلاق. سوم تولیه. مرحوم شیخ انصاری میگه آقا مثال وسطی، مثال وسطی چی بود؟ طلاق. از اون مثال قبلش و بعدش باید جدا بکنی. قبلی چی بود؟ تزویج. بعدی چی بود؟ تولیه. میگیم چرا باید جدا بکنی؟ شیخ میگه این 3 تا مثال نباید یک کاسه بکنی، نباید یک کاسه بکنی. میگیم چرا؟ حواسا با من باش، این دیگه تو کتاب نیستا، باید بگم حاشیه کتابتون بنویسی. میگیم چرا؟ میگه مثال اول تزویج بود، مثال سوم تولیه بود، نسب قضاوت. مثال وسطی چی بود؟ طلاق. طلاق با اون دوتا مثال فرق داره. میگیم چرا؟ میگه چون تو معنی عرفی طلاق زوجیت خوابیده، چون طلاق یعنی جدا کردن، جدا کردن یعنی پاره کردن بند زوجیت، پس تو معنی عرفی طلاق چی خوابیده؟ زوجیت. حالا که تو معنی عرفی طلاق زوجیت خوابیده، اگر یه مردی یه زنی رو طلاق بده که شک داره این زن زنش هست یا نیست، اینجا طلاق چیه؟ باطله. ولی توی معنی عرفی زوجیت، مثال اول تزویج، ولی تو معنی عرفی تزویج حلال بودن زن بر مرد بگو نخوابیده. یعنی قوام تزویج توی عرف این نیست که زن بر مرد حلال باشه، چنان که توی نسب قضاوت عادل بودن قاضی نخوابیده، تو معنای عرفی نسب قضاوت عادل بودن قاضی نخوابیده. او شرط صحت شرعیه، چه ربطی به عرف داره؟ متعجز میدونی چی دارم میگم من؟ مرحوم شیخ انصاری میگه طلاق با اون دوتا مثال فرق داره. چرا طلاق با اون دوتا مثال فرق داره؟ تو معنی عرفی طلاق چی خوابیده؟ زوجیت. لذا اگر یه مردی زنی را طلاق میده شک داره که این زن زوجش هست یا نیست، طلاق واقع نمیشه. ولی توی ازدواج، تو معنی عرفی ازدواج نخوابیده که اون زنه بگو حلال باشه. لذا خیلی از افراد ازدواج میکنن با کسانی که اون کسان برشون بگو حرامه. میفهمی چی دارم میگم؟ تو معنی عرفی تزویج حلال بودن زن نخوابیده، چنان که را شما بگو، چنان که تو نسب کردن قاضی نخوابیده که بابا نسب کردن قاضی در صورتی است که قاضی عادل باشه، نه خیر. لذا خیلی از افراد قاضی رو نسب میکنه با اینکه قاضی عادل نیست. شفاف تونستم بهتون بگم یا نتونستم؟ پس تو معنی عرفی طلاق بگو زوجیت خوابیده. چون اصلا طلاق یعنی چی اصلا؟ یعنی رها کردن زن، یله و رها کردن زن از بند چی؟ زوجیت. الان تو معنی عرفی طلاق چی خوابیده؟ زوجیت. ولی تو معنی عرفی بگو ازدواج یا تو معنی عرفی نسب قضاوت بفرمایید حلال بودن زن یا عادل بودن قاضی نخوابیده. کجا نوشتن که نسب قاضی معنای عرفی نسب قاضی یعنی عادل بودن قاضی؟ یا کجا نوشتن ازدواج، ازدواج و معنی عرفی ازدواج اینه که زن چی باشه؟ حلال باشه. متوجه؟ اگر ایجوری باشه پس این افراد بعضی از ادیان که با محارم خودشون ازدواج میکنن باید اسم کارشون ازدواج نباشه. شفاف تونستم براتون بگم؟ غرض اینه که شیخ انصاری میگه آقای شهید اول این سه تا مثال رو نباید یک کاسه بکنی. حل شد قشنگ؟ یا نشد؟ دوتا باطل نیست، ولی اون طلاقه چیه؟ باطله. حالا اینو بخونیم، باید بگن حاشیه کتابتون بنویسید. مبنای شیخ همه جا همینه، همه جا اینه. هر چیزی که تو معنای عرفی عقد و ایقاد دخیل بود، متوجه هستی؟ اگه شک داشتی در او عقد و ایقاد باطله، ولی اگه دخیل نبود اشکالی ندار. بله وارده. عرف نمیگه، شرع میگه. تو ادیانی که با محارم ازدواج میکنن کار اینه، اسمش چیه؟ نمیگن ازدواج، میگن ازدواج. باشه طبق هر چیزی که باشه، بالاخره شریعت ما اینو قبول نداره. این شرط صحت شرعیه، نه شرط معنای عرفی. اینا رو بخونه باقی میمونه. بله قطعا درباره وکالت هر دو جایز میدونه. بله، چون شیخ انصاری تعلیق وکالت رو جایز میدانه حتی ظاهرن. خب اینا رو بخوانیم. و ظاهرو تونستن شفافرتون بگم بله. و ظاهر چی نوشتید؟ اشکال بر شهید اول. اینو باید بگم حاشیه کتابتون بنویسید. و ظاهرو، ظاهر این است، الفرق بین مثال طلاق و طرفیه، فرق است بین مثال طلاق و دو طرف طلاق. منظور از دو طرف طلاق، مثال قبل از طلاق چی بود؟ تزویج. مثال بعد از طلاق چی بود؟ تولیه. میخوای بهتون نشون بدن کجا بود؟ بار نگاه کن. الا ان ظاهر الشهید فی القواعد الجزم بالبطلان فی ما لو زوجه. پیدا کردید؟ این مثال اول. قال و کزل ایقاعات، این مثال دوم. او ولا، این مثال سوم. طلاق تو کجا واقع شده؟ طلاق تو وسط. وسط ظاهر این است که فرق است بین مثال طلاق و دو طرف طلاق. دو طرف طلاق و چی می نویسیم؟ تزویج و تولیه. میگیم چه فرقیه؟ میگه به امکان الجزم فیه ما، امکان دارد جزم فیه ما، فیه ما رو بزن به طرفین، امکان دارد جزم در طرفین. یعنی چی امکان دارد جزم در طرفین؟ یعنی جازمانه میتونی میگی این آقا ازدواج کرد با این که با محرمش ازدواج کرده، جازمانه میتونی میگی این آقا نسب قاضی کرد با این که اون قاضی صلاحیت قضاوت نداره، ولی ما جازمانه نمیتونیم بگیم که این آقا زنشو طلاق داد با این که شک داریم که این زنش هست یا نیست. نمیشه گفت جازمانه.
حالا این دوتا نزد همه گفت جازمانه است که به امکان جزم فیه ما در همه جا، در همه جا
هست،
نه تو عرف متشرع.
شما تا گفتی عرف متشرع پای چی میمیون آوردی؟ شرع. عرف با قطع نظر از اون شرعیتش معنی عرفی برش صادقه. به امکان نیست آقا، صادق نیست. بله، ما کاری به استدلال فقهی نداریم، کار به این داریم که مرجع در تعیین مفاهیم الفاظ روایات کیه؟ عرفه. به امکان الجزم فیهما، امکان دارد جزم در اون طرف، دو طرف، دون مثال طلا، نه در مثال طلا. ففهم، این ففهم اشاره به دقت داره، اشاره به چیزی ندارد. این سقد جزوه است. دوست دارید حاشیه کتابتون بنویسید همی که گفتم یا نمیخواد؟ میخواد، پس بنویسید. ولی و ظاهر بنویسید. درس امروز ساده است، بلکه یه ذره بیشتر بخونید. ولی و ظاهر یا حاشیه بزن بنویس. در مفهوم، یکم دستتون رو تون بکنید، در مفهوم عرفی تزویج ویرگول بذار، در مفهوم عرفی تزویج ویرگول بذار، ننویس. اگه گفتی چی شرط نیست؟ حلال بودن زن. یعنی زن بر این مرد حرامم که باشه بازم میگن چی؟ تزویج. متوجه است؟ در مفهوم عرفی تزویج ویرگول بذار، محلل بودن معتبر نیست. یکم دستتون رو تند کنید. پس این محلل بودن تو چی معتبره؟ تو چی شرطه؟ بگید. تو صحت شرعی. اگر شرع مقدس بخواد مهر صحت رو این ازدواج بزنه، شرطش اینه که او زنه بر این مرده حلال باشه، نه پیش عرف. بلکه در صحت شرعی آن معتبر است. و ها کذا، بگید جگر منو خنک کردی، و ها کذا عدالت نسبت به قاضی. یه ذره چشما رو من میدید؟ آیا تو نسب قاضی در بین عرف عادل بودن قاضی شرطه؟ یعنی طرف حتما باید عادل باشه تا بهش بگن نسب قاضی؟ این قاضی حتما باید عادل باشه تا اگر من این آقا رو نسب کردم بگم نسب قاضی؟ یعنی اگه فاسق بود اگر من این آقا رو نسب کردم به عنوان قاضی نمیگن نسب قاضی؟ نه، دخیل نیست که. و ها کذا عدالت نسبت به قاضی. نقطه بذار تونستم بهتون بفهمونم مطلب را؟ بله. ولی در مفهوم عرفی طلاق، بگید جگر من خونه کردید، در مفهوم عرفی طلاق زوجیت معتبر است. ایجوری نیست آقا، چون طلاق یعنی چی؟ یعنی یله و رها کردن از قید زوجیت. پس زوجیتی در کار باشه تو اون زوجیت را قیچی بکنی. بعدش بینیمیست مرحوم شهیدی حقشون ضایع نشه، صفحه 202 نوشتید؟ مرحوم شهیدی صفحه 202. از این یه خط رد شدیم. و ظاهر و الفرق بین مثال طلاق و طرفیه به امکان الجزم فیه ما دون مثال طلاق ففهم. ففهم اشاره به دقت داره. این تمام. و قال فی موضع آخر، یه لحظه چشما رو به من میدید، یه لحظه، مرحوم شیخ یه عبارت دیگه میخواد از شهید اول نقل بکنه، من این عبارت رو اول براتون توضیح میدم، بعد عبارتش میخونی، بعد سر این که مرحوم شیخ این عبارت رو آورده براتون میگم، چرا شیخ توی میون این عبارت رو آورده، دقت کنید یه لحظه. اگر یه مردی در حضور دو تا خونسا زنشو طلاق بده، شهید اول فرموده طلاق صحیحه، چون میدونید اگر یه مردی بخواد زنشو طلاق بده باید در مقابل کی طلاق بده؟ دو تا شاهد عادل، متوجه هستید؟ حالا یه مردی میاد زنشو طلاق میده در حضور دو تا خونسا خان، متوجه است؟ شهید اول فرموده طلاق چیه؟ صحیحه. از دوباره، اگر یه مردی در حضور یک شاهدهایی که فاسقند، زن داره به فاسق بودنشون، اگر بیا زنشو طلاق بده طلاق چیه؟ صحیحه. فهمیدی چی شد؟ ولی اگر همین آقا بدونه که طلاق دادن در حضور خنسا صحیح نیست، طلاق دادن در حضور فاسق صحیح نیست، اگر طلاق بده طلاق صحیح نیست. فهمیدی چی شد؟ چهار تا شدا. اگر یه مردی در حضور دو تا خنسا زنشو طلاق بده، طلاق صحیحه. اگر یه مردی در حضور شاهدهایی که زن داره فاسقند، متوجه هستی؟ زنشو طلاق بده، طلاق صحیحه، متوجه هستی؟ ولی اگه بدونه که در حضور اینا طلاق دادن باطله، طلاق صحیح نیست. این حرف شهید اوله. حالا چرا شیخ انصاری اینا رو گفته؟ شما باید بدونه که چرا اینا رو گفته. چرا؟ قوام طلاق پیش عرف به حضور شاهد نیست، متوجه هستید؟ به حضور شاهد نیست، لذا طلاق صحیحه. ولی اونجایی که این آقا میدونه که اگر داره در حضور دو تا خنسا طلاق میده، اینجا طلاق واقع نمیشه، چون قصد طلاق نمیتونه بکنه، قصد طلاق صحیح نداره. میفهمی چی دارم میگم؟ نگاه کنید، اصلا علت این که شیخ انصاری این عبارت شهید اول رو گفت چیه؟ علتش اینه، شیخ انصاری میخواد بگه ببین شهید اولا نظرش نه، هر چیزی که داخل در معنی طلاقه، هر چیزی که داخل در معنی طلاقه اگر رخنه بهش وارد بشه طلاق اشکال داره، ولی هر چیزی که داخل در معنی طلاق نیست اگر ضربه بهش وارد بشه طلاق اشکالی نداره. من از شما میپرسم طلاق معنی عرفی طلاق پیش عرف آیا توش خابیده حضور دوتا شاهد؟ نه، و طلاق صحیحه. فهمیدی چی شد؟ علت این که شیخ عبارت شهید رو میگه اینه، یعنی نشد، یعنی عقد صحیحه، هیچ مشکل، شرع هم امضا کرده، اشکالی ندارد، امضا کرده دیگه. بله، ولی اگر بدونه که اگر بدونه این دوتا خنسا هستن و در حضور خنسا داره طلاق میده و بدون اینو فاسقن، بعدن معلوم نشه عادل بودنش، از اینجا اون قصد طلاقی که کرده باطله، اصلا قصد طلاق نداره، چون قصد طلاق صحیح باید انسان داشته باشه، در این صورت قصد طلاق صحیح نداره. اینا رو بخوانم وقا، این دیگه چیزی نداره، نه اون یه صفحه میخوان جزوش نگم. وقال فی موضع آخره، وقال شیخ، سر این که شیخ این عبارت رو آورده براتون گفتم چی؟ وقال شهید در یک موضع دیگری از قواعد اینجوری فرموده، ولو طلق به حضور خنسین، اگر طلاق بدهد مرد زنش را، باب منیفی، اگر طلاق بدهد مرد زنش را در حضور دو خنسا، ولی فزهرا رجلینه، آشکار بشود اون دو خنسا به عنوان دو مرد، یعنی بعدا معلوم شد که این دو تا خنسا چی بودن؟ مرد بودن. اینجا امکن از صحتو، ممکن می باشد صحت، صحت چی؟ طلاق. اگه گفتی چرا صحت طلاق ممکنه؟ بله، چون تو معنی عرفی طلاق حضور دو تا شاهد عقد نشد. میخوای بالای امکنه یا حاشیه بزنی؟ بنویسید به خاطر این که بالای امکنه صحت، به خاطر این که جازمانه طلاق داده است، چون مفهوم عرفی طلاق منوط به حضور دو مرد عادل نیست، چون مفهوم عرفی طلاق منوط به حضور دو مرد عادل نیست. یعنی اگر بخواد پیش عرف طلاق معنی پیدا کنه، شرطش شرط معنی پیدا کردن نیست که حتی دو تا عادل حضور داشته باشه. او شرط چی است؟ حضور دو تا عادل شرط صحت شرعی طلاقه، نه شرط معنای عرفی طلاق. شرعاً صحیح هیچ مشکلی نداره. چرا؟ البته شرعاً صحیح با این قیده فزهرا رجلینه، بعدن هم با یه قیدی از دواره امکن از صحتو ممکن می باشد صحت طلاق. یک مثال اینا رو بخوانم نمیرسه، اینا رو بخوانم. و کذا به حضور من یزنه فاسقن فزهر عدلن، اگر یه مردی زنشو طلاق بده در حضور یک شاهدایی که زن داره اینا فاسقن، ولی بعدن معلومش که اینا عادلن. و کذا به حضور من یزنه فاسقن فزهر عدلن. و همچنین یعنی یه مردی زن خودشو طلاق بده در حضور یک شاهدهایی که این مرد زن داره که این شاهده فاسقن، ولی بعدن معلوم میشه که چی هستن؟ عادلن. متوجه هستی؟ بله عقض نشد. اینجا طلاق صحیحه، البته بازم با قید فزهر عدلن از نظر شرعی با قید این فزهرها جایز. و همچنین باب منیفی در حضور کسی که ایما، یعنی شاهدی که در حضور شاهدی که گمان دارد زن دارد به اون شاهدها در حالی که فاسقن، فاسقن میتونید مفعول دوم برای یزنو هم بگیرید، زن دارد به اون شاهدها که فاسقن، ولی فظهر عدلن ظاهر شدن اون من یزنو فاسقن چی آقا؟ عدل. اینجا شهید اول فرموده این دوتا طلاق چی هست آقا؟ صحیحه. ولی و یشکلان فل عالم بالحکم لعدم قصده ما الى طلاق صحیح. این و یشکلان چی میخواد بگه؟ اگر این آقایی که داره زنشو در حضور دوتا خونسا طلاق میده بدونه که بابا این دوتا خونسا هستن و طلاق دادن در حضور دوتا خونسا صحیح نیست، این طلاقی که میده صحیح نیست. چرا؟ چون از هم اول قصد طلاق صحیح نداره. متوجه؟ البته عرف صحیح میدونه اینو، ولی چون شرع مقدس اینو صحیح نمیدانه، اینم نمیدانه، طلاق صحیح نیست. شما خیلی خورده به کلام شهید نگیرید. این کلام شهید باطلن که باشه شیخ انصاری به هدفش میرسه. چرا به هدفش میرسه؟ چون شیخ انصاری هدفش از نقل کلام شهید اینه، میگه ببین شهیدم نظرش خودش همینه، هر چیزی که در معنای عرفی طلاق دخیله اگه به او ضربه وارد شد طلاق میشه باطل، اگه به غیر او ضربه وارد شد طلاق باطل نیست. یعنی حرف شهید اولا باطل باشه شیخ انصاری بازم به ادب خودش میرسه. و یشکلانه، ضمیر یشکلانه، صحت طلاق در این دو مسئله. مشکل می شود صحیح بودن طلاق در این دو مسئله. کجا؟ مشکل ما که بگیم در این دو تا مسئله طلاق صحیحه. کجا؟ فل عالم بالحکم، درباره کسی که عالم است به حکم. رفقا بالای الحکم می نویسید، بالای الحکم می نویسید عدم صحت طلاق، منظور از حکم عدم صحت طلاق در حضور، تو بگو در حضور دو خنسا یا بگو یا فاسق بالای الحکم عدم صحت طلاق در حضور دو خنسا یا فاسق. متوجه است؟ این دیگه نباید بگین زن به فاسق. و یشکلان، اشکال می شود صحت طلاق در این دوتا مسئله درباره کسی که عالم به حکمه، یعنی کسی که میدونه در حضور دوتا خنسا نباید طلاق بده بیا طلاق بده، طلاقش میگه اشکال داره، صحیح نیست، باطله. یا اگر کسی بیا در حضور شاهد فاسق، متوجه هستی، زنشو طلاق بده، صحیح نیست. میگیم چرا؟ میگه لعدم قصده ما، قصدهی بود بهتر بود، لعدم قصده ما الى طلاق صحیحن، البته الى طلاق صحیحن شرعی نه الا طلاق صحیح عرفی، به خاطری که قصد ندارد ضمیر هما مرد در این دو مسئله، این ضمیر هما که تثنیه آورده به اعتبار دو تا مسئله کردمش تثنیه، چون قصد ندارد مرد در این دو تا مسئله، قصد نکرده است به طلاق بگو صحیح شرعی، چون شرط طلاق صحیح شرعی اینه که دو تا شاهد عادل مرد باشه، متوجه هستی؟ نه دو تا خنسا، نه دو تا فاسق. لعدم قصده ما الى طلاق صحیح، انتا انتا حرف شهید تمام، و جملت و من جملت شروط العقد یه لحظه با من باشه، یه لحظه، این ساده است، خیلی ساده است، یه لحظه، احتیاج به جزوه نداره، یه لحظه. یکی از شرایط عقد بی چی بود؟ تنجیز، متوجه هستی؟ که به لطف خدا بحثش تمام شد. یکی از شرایط عقد بی اینه که باید بین ایجاب و قبول تطابق باشه، بین چی و چی؟ ایجاب و قبول تطابق باشه. این یعنی چی؟ بین ایجاب و قبول تطابق باشه یعنی چی؟ یعنی مضمون این دوتا از حیث مشتری، از حیث مسمن، از حیث سمن، از حیث بقیه شراط یکی باشه. الان مثال میزنم. بعد یکی از شرایط عقد بی اینه که فکر کنم بتونید بگید بین ایجاب و بین قبول تطابق باشه. تطابق باشه یعنی چی؟ یعنی ایجاب و قبول از حیث مشتری، مسمن، سمن، شرایط دیگه مضمونش یکی باشه. مثلا اینجورا من بگم که من این کتاب را می فروشم به توی زید، مشتری کیه؟ مشتری در نظر من با یکیه، زید. اون آقا در بیاد بگه که من امر خریدن این کتاب رو قبول میکنم. اینجا ایجاب و قبول از چه جهت یکی نیست؟ از جهت مشتری بی باطله، متوجه هستی؟ مسمن، من به شما بگم فروختم من این کتاب را به تو در مقابل یک دینار، تو بگی که منم میخرم اسب تو را در مقابل یک دینار، الان ربطی نداره دیگه، متوجه است؟ اگه ربط داشت که میگفتن که اون قبولون آقا قبول همون ایجابه است، متوجه هستی؟ چون ربط نداره به اون قبول نمیگن قبوله اون ایجاب، میگن او داره چیز قبول میکنه که ایجاب نشده، اینم داره چیز ایجاب میکنه که او قبول نکرده. من میگن که میفروشم این کتاب را به تو در مقابل یه دینار، تو هم میگی من اسب را میخرم در مقابل یک دینار، متوجه است؟ الان اینجا بین ایجاب و قبول از چه جهت یکی نیست؟ مسمن، عقد باطله. برای سمن هم مثال بزنید، میفروشم من تو این کتاب را به یک دینار، تو هم میگی میخرم من این کتاب را به ده، حالا ده دینار که این ممکنه پرواز بکنه، نصف دینار، ده دینار هم اشکالی البته ندارد، اما درباره شرایط مثل اینا، میفروشم من این کتاب را به تو، شرط ضمن العقد، میفروشم من این کتاب را به تو به شرط اینکه امر در خونت سکونت بکنه، تو هم میگی میخرم من این کتاب را به یک دینار به شرط اینکه بکر در خونم سکونت بکنه. بله؟ خب شیخ انصاری بعضی از در از اون 16 صورت تنجیز را شرط نمیدانست، متوجه هستی؟ بعضی شرط نمیدانست دیگه، شرط ضمن العقد، میفروشم من این کتاب رو به تو به یک دینار به شرطی که سکونت کنه امر تو خونت، اونم میگه میخرن کتاب رو به یک دینار به شرطی که بک سکونت بکنه در خونه، این عقد باطله. سرش براتون گفتن چرا عقد باطله، چون ایجاب بعد بعدش چی باشه؟ قبول. چه نوع قبولی؟ قبول همو ایجابه، متوجه هستی؟ این آقا داره قبول یه چیزی میکنه که ایجاب نشده، اینم داره قبول نشده. تونستم بهتون بفهمونه یا نه؟ حل شد؟ بیا تو عبارت و سری میخوانیم. و من جملت و من جملت شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول. اگه میخوای از دوباره براتون تکرار کنم، او کلام شهید فهمیدی چرا نقل کرده و قال فی موضع آخر؟ چرا؟
چون که خود شهیدم قبول داره،
میخواد بگه نگاه کن خود شهیدم قبول داره که هر چیزی که قوام معنای عرفی عقد و ایقاع به او بود، ضرر زدن به او موجب ابطال عقد و ایقاع است. ولی هر چیزی که قوام عرفی عقد ایقاب به او نبود، ضرر زدن به او موجب بطلان او نیست. حالا چه حرف شهید باطل باشه چه صحیح، کاری به او نداریم. ما خواهد بگه از کلام شدیم برداشت میشه. اما تلاش دیگه، ما از بحث تنجیز آمدیم بیرون، این ربطی به تنجیز نداره. چرا؟ چون شهید اول جزم را لازم میدونه، لذا شیخ انصاری نسبت به کلام شهید جزم غیر از تنجیزه ها، چون ممکن عقد معلق به نحوه جزمی باشه. دیگه کلام شهید را آورد به خاطر اون مسئله‌ای که میخواست بگه، از بس دیگه اومد بیرون کلن. و از جمله شروط عقد، البته این عقد مال عقد بیعه، ولی شما میتونید سرایت به جاهای دیگه هم بیدید، متوجه هستی؟ و از جمله شروط عقد التطابق بین الایجاب و القبول. تطابق، تطابق چجوری معنا بکنیم؟ تطابق بین ایجاب و قبول، وحدت موضوع. بگو یکی بودن در مضمون. ها، یکی بودن در مضمون. بالای تطابق بنویس، تطابق و یکی بودن در مضمون. خودش عبیات بعد گفته بنده خدا، التطابق بین الایجاب و القبول فا نتیجه است، فلو اختلفا فی المضمونه، پس اگر مختلف باشد، بگو اگر مختلف باشد ایجاب و قبول در مضمون. چهار تا مثال. یک، به ان، ای بابا تصویره، توضیح میده براتون اختلاف در مضمون را. به ان اوجب البائعه البیعه علا وجه خاص من حیث خصوص المشتری، یک، اول مسمن ایدو، اول سمن ایسه، او تواب العقد من الشروط، ای چهار، فقبل المشتری علا وجه آخره لم ینعقد، ای لم ینعقد جواب لوه بنویسید. پس اگر مختلف باشد ایجاب و قبول در مضمون، یعنی ایجاب مضمونش یه چیزه، قبول مضمونش یه چیزه دیگه است، اگر مختلف باشد ایجاب و قبول در مضمون، به این که انشاء کند بایع اوجبه، ایجاب به این که انشاء کند بایع بیع را بر یک صورت مخصوصی، انشاء کند بایع بیع را بر یک صورت مخصوصی از جهت خصوص مشتری، این منحیسه در بیان چی میکنه؟ وجه خاص. اگر انشاء کند بایع بیع را بر یک صورت مخصوصی، حالا از جهت خصوص مشتری یا از جهت مسمن یا از جهت سمن یا از جهت توابع عقد، که توابع عقد عبارت است از شروط، پس قبول کند مشتری به صورت دیگر، حل شد آقا جان؟ قبول کند مشتری به صورت دیگر، لم ینعقد، منعقد نمی شود بی. برای شرط الان مثالش میاد مفصل، الان مثال بارونتون میکنه، لم ینعقد منعقد نمیشود، بگو عقد، بی منعقد نمیشود بی. میگین دلیل این شرط چیه؟ میگه دلیل این شرط واضحه، چون عقد قوامش به ایجاب است. و بگو قبول چی؟ قبول ایجاب، نه قبول هر چی. اگر اینجوری باشه، یه نفر صدا میزنه نون خشکی داری، حضرت عالی دوغ ببر بگی بفرما، اینم میخوام. میخوام چه ربطی داره؟ متوجه هستی؟ یه نفر صدا میزنه از سمن و منوان به درهمین، روغن دوغ کیلوی درهم، روغن دوغ کیلوی درهم، متوجه هستی؟ میگه از سمن و منوان به درهمین، منوان به درهم باید رابط داشته باشه با سمن، اگه رابط نداشته باشه اینجوری میشه، روغن دوغ کیلوی درهم، چه ربطی داره؟ و وجه و هازل اشتراط واضحون، و دلیل این اشتراط، کدوم اشتراط؟ تطابق. تند که نمیخوانه، این خیلی ساده است. و دلیل این اشتراط، یعنی اشتراط تطابق، روشنه. یا از کجا آوردی که روشنه؟ و هوه، این و هوه در مقام تعلیله، در مقام تعلیل، یعنی میخواد علت بیاره چرا روشنه. و هوه مأخوذ من اعتبار القبول، هوه رو بزن، و این اشتراط اخذ شده از شرط بودن. بگو قبول تو عقد چی شرطه؟ قبول تو شکم قبول خوابیده. این قبول چی؟ قبول ایجاب، نه قبول چیز دیگه. و هوه و این اشتراط اخذ شده از شرط بودن قبول. حالا قبول چی چیه؟ و هوه رضا بل ایجاب، و هوه و قبول راضی بودن به ایجاب. ایجاب کی؟ ایجاب بایه، نه ایجاب یک کس دیگه. اگر من دارم به تو میگن که فروختم من این کتاب رو به یه درهم، تو میگی که خریدم من دفتر رو به یک درهم، تو داری ایجاب یک کس دیگه رو قبول میکنی، ایجاب من قبول نمیکنی. و هوه، هوه رو بزنم به قبول، این جزوه نداره، چیزی نداره. و هوه و قبول یعنی راضی بودن به ایجاب، بله ایجاب، ایجاب موجب. فهین ازن، فا نتیجه است، فا نتیجه است. فهین ازن در هنگام اشتراط این شرط، در هنگام اشتراط این شرط، لو قال، این مثال برای مشتریه، تو ذهنتون باشه، مثال است برای مشتری. لو قال، اگر بگوید بایع، بعته من موکلک بکذا، خطاب وکیلها، فروختم من این کتاب را به موکل تو، فروختم من این کتاب را به موکل تو به کذا، به فلان مقدار، کذا کنایه از درهم مثلا، فروختم من کتاب را به موکل تو به کذا، خریدار کیه در نظر من موجب؟ خریدار کیه در نظر من موجب؟ وکیل یا موکل؟ داره میگه هر دو با همن. به تو من موکلک، فروختم من کتاب را، من موکلک، به موکل تو. خریدار کیه؟ موکل. فروختم من به موکل تو، خریدار کیه؟ موکل. فقال مشتری، مشتری میگه اشتریت لنفسی، خریدم برای خودم. مشتری که کیه؟ مشتری، مشتری، مشتری موکله. این فقاله کیه؟ فقال مشتری میگه اشتری تو لنفسی. ما به وکیل میگیم بابا این کتاب رو به موکلت فروختیم، وکیله میگه برای خودم خریدم. الان مشتری شدن دوتا، در نظر من موجب مشتری کیه؟ موکل. کی خریده؟ خودش، وکیل خودش، یعنی خود وکیل خرید. فقال مشتری اشتریته لنفسی، خرید. ببینید ما میخواییم مثال بزنیم برای اونجایی که مشتری فرق داره، متوجه هستید؟ شما به وکیل نزنید. البته در حقیقت کی داره میخره؟ وکیله. فقال، یعنی فقال مشتری، اشتریته لنفسی، جواب لو اومد. اگه میدونی سخته براتون بزنید به وکیل، خیلی خوب بزن به وکیل، اشکالی نه اشکالی نداره. فقال اشتریتو لنفسی لم ینعقد، لم ینعقد جواب لوه، منعقد نمی شود. بی، این مثالی که مرحوم شیخ زد کجاش میلنگید؟ معامله من وجه خاص خودمش میلنگید؟ مشتری، مشتری. مثال بعد، ولو قال بعتو هازا من موکلک، فقال الموکل الغیر المخاطب قبل تو صحه. یه لحظه با من باشید، یه لحظه نگاه کنید، تو مجلس هم وکیل هم موکل. من به وکیل میگن این کتاب رو میفروشم به موکله، خطاب من کیه؟ وکیل. ولی موکل میشنوه میگه من قبول کردم، اینجا به صحیحه، متوجه هست؟ چرا؟ چون در نظر من موجه مشتری کیه؟ موکل. موکل من قبول کرده، درسته که خطاب من به وکیله، خطاب دیگه لازم نیست یکی باشه، متوجه هستی؟ از این خطاب لازم نیست، مهم اینه اونی که در نظر توی موجب مشتری هست قبول بکنه، متوجه هستی؟ حل شد؟ خشن. حالا اینا دیگه لازم نبود ایشون اینا رو. نه میخوان ولو قال و اگر بگوید بایع به اتهازا من موکلک، فروختم من این کتاب را به موکل تو. خطاب به کیه؟ به وکیل یا موکل؟ وکیل، آفرین. فقال، پس میگوید اون موکلی که مخاطب نیست، چون من آخه موکلی که خطاب نکردم به موکل، من دارم به کی خطاب میکنم؟ به وکیل. پس بگوید اون موکلی که مخاطب نیست، بگه قبل تو صحه صحه بی، ضمیر صحه بی و کذا، کذا رو بنویس، کذا رو بنویس، بنویس صحیح است، بنویس صحیح است. لو قال بعتک فامر المخاطب وکیله بالقبول فقبل. میدونه چی شد؟ نگاه کنید، من به آقای مخاطبم میگم این کتاب رو میفروشم به تو، متوجه هستی؟ این خودش نمیگه قبل تو، به وکیلش میگه قبول بکن. اینجا هم بهش صحیحه، چون وکیل اگر قبول میکنه از طرف کی قبول میکنه؟ موکل، موکلی که مخاطب منه. یعنی در حقیقت در نظر من موجب، در نظر من موجب مشتری کیه؟ موکل. این وکیلم که قبول کرده، برای خودش که قبول نکرده که، برای موکل قبول کرده. دیگه لازم نبود اینها. و کذا، و کذا چی نوشتی؟ صحیحه. میفهمید یا نه؟ خوب میفهمید. بله، شما اینجوری درس بخوانید. شما از اول مکاسب تا الان، حالا از اول که نه، از اول تنبیهات مکاسب تا الان باید 50 دوره مباحثه کرده باشید. 50 دوره باید هر روز 2 تا مباحثه داشته باشید، یه مباحثه مال روزانه، یه مباحثه میشه از اول، متوجه هستی؟ این مباحثه از اول هر 2 روز مباحثه میشه 10 دقیقه، چون قبلا درس آمدی مطالعهش کردی، مباحثهشن کردی دیگه، متوجه هستی؟ این تمام که شد مباحثه دوم که رسید، از دوباره مباحثه از اول، هر روز یه مباحثه مال درس روز، یه مباحثه میشه از اول دیگه. اینقدر این مباحثه کی کردی، براتون مکاسب میشه این روزنامه. قبلا یکی از شاگردانم براتون گفتن که ایشون 50 دور سویتی مباحثه کرده بود، براتون گفتم قبلا. و کذا، بله، و کذا، و صحیح است. لو قال، اگر بگوید بایه، بایی میگه بعتک، متوجه است؟ الان مخاطب رو بیاری تو ذهنتون، من به مخاطب میگم بعتک، ولی خود مخاطب قبول نمیکنه، مخاطب به وکیل میگه آقای وکیل قبول بکن. فامر المخاطب وکیل لهو بالقبول، امر میکند مخاطب به وکیلش، وکیل لهو مخاطب، امر میکند مخاطب به وکیلش به قبول کردن. فقبل، فقبل، فقبل وکیل. این صحیحه. ولو قال، حواسا با من باشه، این ولو قال میخواد مثال به مسمن بزنه. تا الان مثال به متمرکز شدون، چه مثالی؟ مشتری. حالا مسمن گیش که نیستید که، مسمن، مسمن. ولو قال، اگر بگوید بایع، به تو کل عبده به کذا، فروختم من به تو عبد را به فلان مقدار، به کذا، به فلان مقدار. آقا جان مبیع چیه؟ عبد، کلش یا نصفش؟ کلش. فقال، پس بگوید مشتری، بگه اشتریت نصفه، خریدم من نصف عبد را. حالا نصف عبد را به چی خریدی؟ به تمام ثمن، یعنی به تمام هم پولی که توی بایع میگفتی، او نصفهی یا نصف ثمن. ثمنم متقاش، میتونیم بگیم ثمنم اینجا فرق کرد، متوجه است؟ البته نمیتونیم بگیم، بله میشه گفت، میشه گفت. چرا؟ چون او تمام ثمن در مقابل چه قرار داده بود؟ اب، این آقا تمام ثمن رو در مقابل چه قرار داده؟ نصف. میتونه یه ثمن اشکال داره. ولو قال بای بعتک العبد بکذا، فقال اشتریت نصفه، نصف عبد را به تمام ثمن، او نصفه، نصفه یعنی نصف ثمن. اینجا لم ینعقد، منعقد نمیشود بی. و کذا، کذا رو بنویس، کذا یعنی بی منعقد نمیشود، بنویس اینا را. و کذا بی منعقد نمیشود، نگاه کنید اینجا مال ثمنه، اینجا مال ثمنه. و کذا بی منعقد نمیشود. لو قال، اگر بگوید بای بعتک العبد به 100 درهم، ثمن چیه؟ 100 درهم. فقال مشتری، ای بله داره کتاب من. فقال مشتری اشتریتو، بگو به عشرت دینارن، عشرت دینار سمان فرق کرد. البته رفقای من این عشرت دینار باید با صد درهم یکی نباشه، چون اگه یکی بود سمن میشه یکی، یعنی مثلا یکیش بیشتر و قیمتش بیشتر باشه. فقال مشتری اشتریت اون عبد را به 10 دینار. ولو قال بزن به بایه، اگر بگوید بایه به 2 نفر، بایه به 2 نفر میگه بعتکما العبد بألفن، فروختم من به شما 2 نفر عبد را به 1000 درهم. متوجه هستی؟ فقال احدهما، بگوید یکی از این 2 نفر بگه اشتریت نصفه و به نصف ثمن، خریدم من نصفه، بگو عبد را به نصف ثمن. لم یقبی. اگه گفتی چرا؟ چون بای بی رو بر چی واقع کرده بوده؟ مجموع عبد. متوجه هستی؟ ولی طرف اومده چی خریده؟ نصف عبد. این بالی لم یقع، باید هر دو قبول بکنن. این بالی لم یقع یا حاشیه بزنید، نصفش بله دیگه، نصفش نه یعنی مثلا از نافش به پایین برای اون آقا این بهش بله این بله این میشه منافعش، یعنی مثلا در طول روز نصفش برای اون میشه نصفش برای این. اگر یادتون باشه در صمدیه میگفتن تأکید حکمی، اشتریت العبد کله، یادتونه؟ این دومی این فقط مسمنه، البته میتونید سمن هم بزنید. این بالای لم یقع یا حاشیه بزنید، بنویسید بایه بی را بر مجموع واقع کرده است، بایه بی را بر مجموع واقع کرده است، کرده یا نکرده؟ چون کل عبد را داره میفروشه، ولی شراء طرف نصف خرید، ولی شراء بر مجموع تعلق نگرفته است. اشکالی نداره، از حیث مشتری هم فرق داره همین جوره، ولی شراء بر مجموع تعلق نگرفته است. ای تمام. ولو قال کل منهما ذلک لا یبعد الجواز. فهمیدی چی شد؟ یعنی این آقای سمت راستی میگه من نصف عبد رو خریدم، سمت چپی هم میگه نصف دیگرش خریدم، این اشکالی نداره. چرا؟ چون قصد من فروختن مجموع به این 2 نفر بوده، اینا با خریدنشون چی خریدن؟ مجموع رو خریدن. متوجه هستی؟ ممکنه کسی بیاد بگه که بابا اینجا مثلا به صورت مشاعی است، مشاع هست، متوجه هست؟ ممکن کسی از این را وارد بشه. ولو قال مشاع، ولو قال کل منهما ذالکه، و اگر بگوید هر یک از 2 نفر، هما هر یک از 2 نفر ذالک، یعنی میگه اشتریتو نصفهو به نصف ثمن، هر کدوم این جمله رو بگن لا یبعد الجواز، بعید نیست جایز باشه. تمام. و نحوهو، ضمیر نحوه رو بزن، مثال قبل در صحت، و مثل مثال قبل در صحت هست لو قال البای، نبو رو به کی زدید؟ مثال قبل در صحت، و مثل مثال قبلی در صحت هست لو قال البای، اگر بای بگه بعتو کل عبد به 100، فقال المشتری اشتریتو کل نصف منه به 50. فهمیدی چی شد؟ من میگم عبد رو فروختم به 100 درهم، تو میگی که من هر نصف از این عبد رو خریدم 50 درهم. متوجه است؟ میگه صحیح. و فیه اشکالون، و در این صحت اشکاله. میدونی چرا اشکاله؟ چون موقعی که من میگم من عبد رو فروختم به 100 درهم، بنام اینه که چند تا بی انجام بدم؟ یه دونه. ولی طرف موقعی که میگه من هر نصفی را میخرم به 50 درهم، در نظر او چند تا بی انجام گرفته؟ 2 تا بی. علت وفیه اشکالون اینه. وفیه رو بزن به صحت، و در این بالا دوتا نشد، خیلی. وفیه و در این صد اشکال، خیلی خب، بالا اشکالون حاشیه بزن، بنویس چون بی بر مجموع به ما هو مجموع واقع شده است. بی بر مجموع به ما هو مجموع واقع شده است. بی بر مجموع به ما هو مجموع یعنی چند تا بی نظر یه بی. ولی قبول بر دو نصف واقع شده است. اگه بودین قبول بر دو نصف واقع شده یعنی چند تا یعنی در نظر مشتری چند تا بی صورت میگیره؟ دو تا بی. علت شیخ اینه و فیه اشکال و من جملت شروط فی العقد ان یقع کل من ایجابی و قبولی فی حال لن
و صلی اللہ. اگه دو نفر یک کنیز